برای چنین افرادی داروی سرد کننده حیاتی است و درمان خوبی است. حتی افرادی که گرم مزاج هم نیستن، حالا یا متعادل یا سرد مزاجند، ولی در روزهای گرم طاقت گرما نداشته باشند. اینهایی که طاقت گرما ندارند اگر داروی سرد کننده استفاده کنند برای اونها مفیده. علاوه بر این، در مورد افرادی که جوانهایی که مشکل غلبه شهوت دارن و شهوتی که قابل کنترل نباشد یا امکان داره اونها را در حرام، نگاه حرام بیاندازه، از این را هم از پسر یا دختر، زن یا مرد، این دارو را استفاده میکنن، شهوت را فروکش میکنن، از بین میبرن، میل جنسی را از بین میبرن. نه، موقتی کمش میکنه. این راجع به فواید سرد کننده است. راجع به ترکیبش، ترکیب این دارو ترکیب سختی نیست. یکی تخم خیار، تخم خیار چنبر، این خیارهای بزرگ. یکی هم تخم خیار معمولی، تخم خیار چنبر، تخم خیار معمولی. این تخم خیار از خود خیار سبتر است. بله؟ سبتر. خیار چنبر یک واحد، تخم خیار معمولی که بهش میگن قفتا یک واحد، و تخم کاهو یک واحد، برگ کاهو خوش شده هم یک واحد، تخم خرفه دو واحد، برگ خرفه هم دو واحد، علاوه بر اینها هم اسفرزه بایستی به اون اضافه بشه. اسفرزه یه واحد. کل این ترکیبات به جز اسفرزه، اینها باید آسیاب بشه، علک بشه، و اسفرزه و تخم اسفرزه به اون اضافه بشه بدون اینکه آسیاب بشه، چون اسفرزه سمی، اگر آسیاب بشه سمی میشه. بدون اینکه آسیاب بشه به این مجموع و به این ترکیب اضافه بشه. این ترکیب داروی سرد کننده است. عرض شد که داروی سرد کننده داروی بسیار مؤثر و مفید و موارد زیادی مورد استفاده است. تخمش البته مصرفش هم اندازه یک قاشق مربا خوری، اون هم شب، چون خواب را آرام می کنن. خواب را چون گرمی جلو خواب می گیره و این دارو برای افراد صفراوی هم مناسبه، مفیده. صفراور هم هست، الاشالله صفراور نخوندیم، یه روزی ترکیب صفراور را می خونیم. صفراور هم هست، ولی گاهی صفراور به تنهایی جواب نمیده، یا به خاطر شدت گرما یا به خاطر شدت غلبه صفرا. در این صورت در کنار صفراور هم سرد کننده داده بشه. برای افراد عصبی مزاج، برای افراد تند، این سرد کننده داروی خوبی است و داروی مؤثر است. این راجع به دارو و ترکیب یکی از داروهاست. توی حد امکان این افرادی که در کنار صفرا غلبه بلغم دارند، حد امکان ما این سرد کننده و این دارو به اونها نمیدیم. اگر صفرای خالی بود، غلبه صفرای تنها بود، صفراور و سرد کننده در کنار هم تجویز میشه. این راجع به دارو. برمیگردیم به اصل بحث. بله، مصرفش تا وقتی گرمی برطرف بشه. چیزی دارو به اون صورت هم نیست، خیار و خرفه و کاهو و حالا اگر استرزه بزن دارو محسوب بشه. اینا هر افرادی که این مشکل دارن، گرد گرفتگی دارن، بیخوابی دارن، عصبانی میشن، اینا اینقدر مصرف کنن که گرد گرفتگیشون برطرف بشه، عصبانیتشون فروکش کنه. بله، معرمزون اگر هوا گرم باشه این حیاتی. افرادی که مکه میرن و گرمای مکه برای اونها ضرر داره در منا و عرفات و مشعر، خب اینا از این دارو استفاده کنن، حیاتی است، جلو حدت گرما رو میگیره. این راجع به دارو.
چرا با این که قلمی سر را
غلبه صفا، به خاطر این که خواب نوعاً اینایی که غلبه صفا دارن مشکل خواب هم دارن، شب نمیتونن بخوابن، شب نمیتونن بخوابن، دیر میخوابن، ساعت یک، دو، دوازده، حتی بعضی تا صبح بیخوابی میکشن، ولی روز میخوابن. و به جهت این که خوابشون آرام بشه، شب این دارو را مصرف کنن، اثرش البته تا روز بعد هم میمونه، ولی شب مصرف کنن که خواب آرامی داشته باشه. خب حالا برمیگردیم به درمان با خرما، حالا به خصوص خرمای برنی. عرض شد که خرمای برنی و خرما به طور کلی روش درمان با اونم مختلفه، گاهی به تنهاییست، گاهی همراه با آب یا چیزی دیگر. روایتی داریم برقی نقل میکنه از محمد بن الحسن بن شمون قال کتبت الى ابی الحسن امام کاظم علیه السلام ان بعض اصحابنا یشکو البخر، بعض اصحاب ما از رطوبت زیاد شکایت دارد، مبتلا به رطوبت بدن، آب دهنش زیاده، ترشح بینیش زیاده، بدن معلوم مرتوبه، میل به خواب داره. فکتب الیهی، امام به ایشون نوشت کل تمر البرنی، خرمای برنی بخور. قال و کتب الیه آخر، یه شخص دیگری به امام نوشت یشکو یبسن، او از خشکی رنج میبرد. حالا خیلی های امروز مراجعه میکنن بدن خشکی دارن، بدنشون خشکه، ترک میخوره، قاشقاش میشه، احساس خشکی پوست میکنن، بدن سوزن سوزن میشه. خب اینا نشانه خشکی. و کتب امام نوشت کل تمر البرنی علی الریق، خرما با دو قید، یکی خرمای برنی، دیگری ناشتا، سومی اشرب علیه الماء، بعد از خوردن خرمای برنی آب هم بخور، بعد از خوردن خرما آب هم بخور، اشرب علیه الماء. ففعل فسمد، خرما خورد و بعدش آب خورد، بدنش مرطوب شده، از خشکی خارج شده، علاوه بر اینم چاق شده. این وسیلهی برای چاق شدن، یه روشی، یه راهی برای چاق شدن است. فسمنه یعنی چاق شده. بله. و غلبت علیه الرطوبه، رطوبت هم بر بدنش غالب شده. فکتب الیه یشکو ذلک، حالا خرما خورد و بعدش آب خورد، بدنش مرطوب شده. حالا این بار برای امام نوشت از رطوبت زیاد شکایت کرد. فکتب الیه، امام فرمود کل تمر البرنی علی الریق، خرمای برنی بعد ناشتا مصرف کن، ولا تشرب علیه الماء، بعد از اون هم آب نخور. خیلی خوب. البته جمله اول بله نفرموده ناشتا، و کسی که از رطوبت شکایت دارد امام نفرموده ناشتا، فرمود که برنی بخور. ولی کسی که از خشکی بدن شکایت کرد امام فرمود ناشتا. بعد همین شخص از رطوبت مجددن شکایت کرد، امام فرمود که خرما بخور، اونم ناشتا، ولی بعدش آب نخوره. قانون خرما اینه، اگر کسی خرما بخورد بعدش آب نخورد، بدنش خوش میشه، دهانش خوش میشه. اینایی که مبتلا به آب دهان و رطوبت بدن، راه علاجش اینه که خرما بخورند و بعدش آب نخورند. ولی اینهایی که مبتلا به خشکی بدن، خرما بخورند و بعدش آب بخورند. ولی از قید اخیر روایت استفاده میشه که خوب این کار را ناشتا انجام بدن. این خرما کلن این چه خاصیتی داره؟ کلن خرما هم چه خاصیتی داره؟ شاید برنی بهترینش در این راستا. خیلی خوب. البته این روایت روایت برقی و از نظر سند ضعیف است، زیرا راوی این روایت محمد ابن الحسن ابن شمون نسبت داده شده به غلو، گفتن این موالی اهل غلو. ولی فکر نکنم این غلو دخلی در مضمون این روایت داره. اینایی که موالیان وقتی فضائل و رامش مارن ممکنه مبالغه هم داشته باشن. البته حالا این معلوم نیست آیا واقعاً چیزی که در باره این ما گفته میشه این مبالغه محسوب میشه یا نه، حالا فکر نکنم. یه مسئله در رجال باید بررسی بشه که بعضی فقها نظرشون اینه، اگر کسی گفت در باره کسی فرماید این غلو داره، یا کلمه غلو میاد یا کلمه ارتفاع، میگه فیه ارتفاعان، غلو داره یا ارتفاع سریعی ردش بکنن. ولی چون اهل اون زمان عقیده بنده اهل اون زمان خیلی از مسائل رو درک نمی کنن و تحمل شنیده ندارن، خیلی از روایت به نظرشون میرسه که این درش غلو صورت گرفته. مثلا فرض کنید که حالا اگر قسمت به امام میده مثلا طی الارض و انتقاد، امروزه برای ما این مسائل حل شده، را موشک مثلا یه ساعت از عرض زمین را طی میکنه، برای اونها تحملش سخته. مثلا یک کسی نقل میکنه که امام مثلا مسافت طولانی را ظرف یعنی ساعت و ظرف یک لحظه را طی کرده، شاید این متهمش بکنن به غلو. یه جنگی بوده بین حوزه قم و حوزه بغداد، حوزه بغداد خیلی بی محابا روایات از ائمه نقل میکنن، ولی حوزه قم یه مقداری با احتیاط عمل میکرد، هر روایتی را نمیپذیرفتن، میگن یه غلو درش شده. خب کار نداره، بنده اعتقاد دارم اینایی که رمیه به غلو میشن بیشترشون توثیق هم دارن. این رمیه به غلو از توثیقشون و وثاقتشون کم نمی کنه و خدشه وارد نمی کنه. حالا این میشه بالاخره مثل جریان محمد بن سنان، مثل جریان علی سهل بن زیاد آدمی که سعد بن عبدالله و حاکم بلا منازع قم بود و سهل بن زیاد را متهم کرد به غلو و از قم بیرونش کرد، از قم اخراجش کرد که این روایاتی نقل میکنه که درش غلو هست، بیرونش کرد. ولی وقتی سهل از دنیا رفت، همه سعد بن عبدالله پا برهنه در جنازه شرکت کرد. حالا نمیدونم پشیمانیش بوده، حالا چیز دیگه فهمیده، حالا یعنی خیلی نمیشه نسبت غلو به حساب عدم توثیق و تضعیف داده بشه. خب روایت بعدی، از روایت بعدی استفاده بشه که این مسئله مشهور و معروف بوده در زمان ائمه و قبل زمان ائمه، این روش درمان بوده معروف بوده. روایتی که کلینی نقل میکنه با سند معتبر از عمار صاباطی قال كنت مع ابي عبد الله عليه السلام، با امام صادق بودن، فاتي برطب، فرأي امام رطب آوردن، فجعل ياكل منه ويشرب الماء، امام رطب میخوردن آب روش میخوردن، ويشرب الماء ويناولني، امام هم به من رطب میداد بعدش هم آب میداد، ويناولني الاناء فاكره ان ارده، من دوست ندارم دست امام برگردونم، من هم خرما میخوردم بعدش هم آب میخوردم، ان ارده فاشرب حتی فعل ذلك مرات، من هم خرما میخوردم و آب میخوردم تا اینکه امام چند مرتبه این کار رو کرد. قال قلت له، من به امام عرض کردم، اینی کنت صاحب بلغم، من بلغم داشتم، غلبه بلغم داشتم، صاحب بلغم، فشکوت الى اهرن طبیب الحجاج، به اهرن که طبیب حجاج ابن یوسف ثقفی بود شکایت کردم که من خل دارم، بلغم دارم. تا انجایی که بفرماد فعمرنی ان آکل من الهیران، این اهرن به من گفت هیران، هفت خرمای هیران بخور، هفت خرمای موقعی که میخوای بخوابی، این ورید و انا موقعی که میخوام بخوابم، ولا اشرب الماء، بعد از اون هم آب نخورم، هفت خرما بخورم بعد از اون هم آب نخورم. ففعلت، این کار را هم کردم، دهانم خوش شد، فکنت اريد ان ابصق فلا اغلى، مخواستم آب دهانم بندازم نمیتونستم، آب دهان نداشتم، خوش شده، فکنت اريد ان ابصق فلا اقدر على ذلك، فشکوت ذلك الیه مجددا به اهرن شکایت کردم و گفتم این بار دهانم خشک شده. فقال اشرب الماء قليلا و امسك. اهرن میگوید که خرما بخور و بعد از اون آب کمی، مقدار کمی آب بخور و امسك حتی تعدد طبیعتك، تا اینکه طبیعتت متعادل باشه. ففعلت، همین کار را هم کردم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اما انا فلولا الماء ما باليت ان لا اذوقه. امام می فرماید من خرما را به خاطر آب مصرف می خورم، اگر به خاطر آب نبود لب به خرما نمی زدم. روایت دیگری هم هست انما آکل قبل استطیب علیه الماء، اگر هم خرما می خورم به خاطر اینکه آب بعد از خوردن خرما خوشمزه میشه، به جهت اینکه آب خوشمزه بشه خرما می خورم، نه به جهت اینکه خود خرما است. خیلی خوب. خب معلوم میشه از این روایت، معلوم میشه از این روایت که این اختصاص به برمی هم نداره، چون این روایت برمای دیگران هم همین خاصیت داره، شاید خرماهای دیگه هم این خاصیت رو دارن. بله این اختصاص به برمی نداره، شامل هیران هم میشه، شامل خرماهای دیگر هم میشه. این نکته اول. نکته دوم این است که این مسئله از قبل بوده، حالا غیر از بیان امام صادق این قبل بوده، ولی خب این خصوصیت رو داره، هم بلغم را درمان میکنه و هم رطوبت زائد. خب البته روایاتی هم داریم شاید ازش استفاده بشه که بعض خرماها سرد مزاج است مانند خود برمی. فرماید برمی ناشتا نخورید سبب بیماری فلج میشه. ولی ما در این روایت خوندیم یا روایت قبل که خرمای برمی ناشتا بخوریم، حالا این به خاطر درمان و دارو برای افرادی است که حال خشکی برای اونها غالب بشه، ممکنه خوردن خرما در ناشتا اشکالی نداشته باشه، ولی اینایی که غلبه خشکی ندارن اگر ناشتا بخورن به تهدوشون فرماید، چه غلبه خشکی چه غلبه رطوبت، در هر صورت فرماید خرمای برمی ناشتا بخور. ولی روایات دیگر فرماید سبب بیماری فالج است. روایت دیگری از امام صادق فرماید کل اکل البطیخ علی الریق، خوردن خربوزه ناشتا یورث الفالج، سبب بیماری فلج، چون خربوزه سرد است. و اکل التمر البرنی، خوردن خرمای برنی علی الریق یورث الفالج. خیلی خوب، پس این روایاتی که فرماید ناشتا ضرر داره باید تخصیص بزنیم و اون روایاتی که فرماید درمان با خرمای برمی ناشتا و تا این روایت اخیر، روایت قبلی ناشتا ندارد، روایت قبل فقط ناشتا دارد. حالا ممکنه سهوی در این روایت صورت گرفته، یا اگر سهوی نباشه میگیم فقط در راستای درمان میشه خرما ناشتا مصرف کرد، و الا قانون کلی خرمای برنی در ناشتا اگر مصرف بشه این سبب فلج هست. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به خرمای سیحانی. بله بله، رطوبت زائد میاره، علاوه بر این اسهال هم میاره. ممکنه باره رطوبت روماتیسم به وجود میاره، رطوبت زائد. خب بحث بعدی راجع به خرمای سیحانی. حالا این خرمای سیحانی مبتر ما روایتی داریم که فرماید پرهیز کنید در زمان بیماری از خوردن خرما، ما اهل بیت لا نحتمی الا من تمر. خب خرمای بعدی خرمای سرخانی، این خرمای اختصاصی مخصوص شیعیان است، اختصاص به شیعیان، شفا و درمان برای شیعیان. غیر شیعه اگر این خرما را بخورد درمان نمیشه. کلینی این روایت را نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که انه یشفی شیعتنا، این خرما شیعیان ما را خوب میکنه، درمان میکنه. یشفی شیعتنا من کل دا، درمان همه بیماری هاست. برای شیعیان ما درمان همه بیماری هاست، ولی برای غیر شیعیان اینجوری نیست. بله. و ان رسول الله قال فيه لعلي عليه السلام، پیامبر به حضرت امیر فرمود ان الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا، خداوند این خرمای سیحانی درمان قرار داده برای شیعیان ماست. لشيعتنا نه برای همه، للناس نیست، فقط برای شیعیان خاصه، شیعتنا خاصه. فمرهم یا ابا الحسن بمعرفته، و اونها امر کن که این را بشناسن و به عنوان دارو بشناسن و به عنوان داروی اختصاصی شیعیان بشناسن. بمعرفته و انهو و ان یستطبو به، یستطبو از طب یعنی خود را با اون درمان کنن، و یتبرکو به اکله، از برکتش و خوردنش استفاده کنن. بله روایت دیگری هم از پیامبر نقل شده که این اسمش، آره بنده تا حالا ندیدم اسمش، شنیدم خودش ندیدم. خب روایتی داریم که پیامبر فرماید، خود پیامبر اسم این خرما سیحانی قرار داد. چرا؟ لصیاحه و تشبیه النبی و امیر المؤمنین بالنبیین و المرسلین. وقتی پیامبر و حضرت امیر وارد یک باغی شدند که در اون باغ خرمای سیحانی بود، این شروع کرد به داد و فریاد زدن و می گفت که این دوتا پیامبران یا شبیه پیامبرانن. همین جهت این خرمای خاص شیعیان هست و به این جهت پیامبر اسم این خرما را سیحانی نام دادن. خب این بحث ما شد. بحث بعدی همون اشکالی که عرض کردم اینجا مطرح میشه و اون این است که در روایات می‌فرماید که انسان بیمار بایستی از خرما پرهیز کند و از خوردن خرما پرهیز کند. شخص بیمار، نحن اهل بیت لا نحتمی الا من التمر، ما اهل بیتی هستیم پرهیز نمی کنیم بجز از خرما. از طرفی این روایات میگه برای شخص بیمار این خرما خوبه، یستطبو به، خود را درمان کنن با خرمای سیحانی، خود را درمان کنن با خرمای برمی، خود را درمان کنن با خرمای عجوه. شجوریه روایت می‌فرماید انسان باید موقع بیماری از خوردن خرما پرهیز کند. جواب این اشکال و این سوال این است که احتمالاتی در مسئله مطرح است. یکی از این احتمالات اینه، میگیم تمامی خرماها برای بیمار بد است به جز این سه تا خرما، عجوا و قرنی و سیحانی، تخصیص بزنیم. میگه هر خرمایی برای بیمار بد است به جز این خرما. این یه احتمال. احتمال دیگری این است که بله، این روایاتی که میگه پرهیز کنید از خوردن خرما، این حمل کنید بر یک بیماری خاص، زیرا روایات دیگر میفرماید که پرهیز در خصوص رمد و رم ملتحمه در چند مورد. بله، فرماید روایتی داریم از پیامبر، نها ان یحتمل مریض، پیامبر نهی فرمود که انسان بیمار پرهیز کند الا من التمر، مگر از خرما پرهیز کند، اون هم فر رمد، در بیماری رمد، نه هر بیماری، فر رمد. و انه قال لسلیمان، لسلمان، پیامبر به حضرت سلمان فرمود و قد رآه یأکل التمر، پیامبر مشاهده کردن، مشاهده فرمودن که از حضرت سلمان خرما می خوردن. پیامبر فرمود یا سلمان اتأکل التمر و انت رمد، خرما می خوری در حالی که ورم ملتحمه داری و انت رمد؟ بله، نفرمود و انت مریض، این مال همه بیماری ها نیست، مال بیماری رمد است فقط. این احتمال دوم در مسئله. احتمال سوم این است که ما باید در همه بیماری ها از تمامی خرماها پرهیز کنیم و بله، بله این احتمال سوم که عرض کردم که تخصیص بدهیم خرمای عجوه، سیحانی و بردی، این ستا را تخصیص بزنیم. احتمال سوم این است که این که بگیم این خرمان باید به عنوان درمان مطرح شده، در حقیقت پرهیز است و بایستی قبل از بیماری مصرف بشه، نه شخص بیمار خرما مصرف کنه. این شکل جمع کنیم، ستا احتمال در مسئله وجود دارم. بحث بله بله، ورم ملتحم ها تاب چشم، این یک امر بوده، یک بحث بوده. بحث دیگری این است که راز درمان بودن خرما چیه. یکی از رازهای درمان بودن خرما اینه، خرما ایجاد سیری کاذب میکنه، کسی که خرما میخوره احساس سیری میکنه، ایجاد سیری کاذب میکنه. خب چون ایجاد سیری کاذب میکنه، این خودش درمانه. در روایت داریم که کسی است که علاوه بین گرسنگی و بیماری جمع نمیشود، گرسنگی باعث برطرف شدن بیماری است. این یه احتمال. خیلی خوب، خب این یکی، ایجاد سیری کاذب میکنه. خوب این افرادی که میخوان کمتر بخورند، یه مقدار کمی، مثلا نصف اندازه ای که هر روز بخورن مصرف بخورند، بعد از اون هم سه تا خرما بخورن، دیگه احساس سیری میکنن. ولی اگر نصف غذای هر روز بخورند، احساس سیری نمیکنن، احساس گرسنگی میکنن. ولی اگر بعد از غذا سه تا خرما بخورن، احساس سیری میکنن. این خاصیت خوب خرما است. خرما فرماید کسی که گرسنه است، گرسنگی و بیماری در روایات فرماید جمع نمیشود. ان التمر بله. خب حالا دلیل این احتمال، این روایت که قبلا هم خوندیم، ان التمر یشبع، خرما سیر بکسیر کننده است. پیامبران فرمودن بیت لا تمر فی جیاع اهله، روایت جالبی است. پیامبر می‌فرماید که طبع انسان اینه، هر چی می‌خوره سیر نمیشه. یک کسی من دیدم گفت من تو عمرم سیر نشدم، تو عمرم سیر نشدم. خیلی خوب، طبع انسان سیر نمیشه. حالا معاویه که معروف بود میخورد و میخورد، ساعتها میخورد، بعد میگه که کنار برای قضا را کنار میزده، میگفت تعبت و ولم اشبع، سیر نشدم ولی از بس اینکه جویدم خسته شدم. این شکلی بوده. حالا یعنی احساس سیری پیامبر این معنا را اشاره میفرماید، فرماید که بیت لا تمرفی، خونه که درش تمر نباشه، اهل اون خونه گرسنه‌اند، هرچی هم بخورن. بیت لا تمرفی جیاعون اهل بود، اهل اون خونه گرسنه‌اند. خب این یه رازی بود. راز دیگر این است که روایات میفرماید خرمای برنی شیطان را دیوانه میکنه، یخبل الشیطان، شیطان را دیوانه میکنه. یکی از علل و اسباب اساسی بیماری شیطان است که همون میکروب و ویروس، و شیطان را دور میکنه. راز سوم این است که خرما عصب را تقویت میکنه. قبلا هم اشاره کردیم که خیلی از بیماری ها معلول اعصاب است و مسائل روحی و روانی است. مثلا امروزه میگن این بیماری عصبیه، ولی خرما این اعصاب را تقویت میکنه و بیماری های عصبی را درمان میکنه. معید این نکته اینه، فرماید خانم زائو اگر 15 تا خرما بخورد بعد از زایمان، 15 خرما بخورد، فرزند او حلیم و بردبار میشه، روی اعصابش مسلطه، حلیم میشه، بردبار میشه، با حلم میشه و بردبار میشه. بله؟ نه تا نه تا یا پونزه تا علای حالین. این راز چهارم و سوم. خب بستگی داره به این که سیری چی معنا کنید. سیری اگر معنا کردیم به این است که احساس سیری، حرف شما درسته. ولی اگر معنا کردیم به این که شکم پر باشه، واسط و خرما شکم پر نمیشه. آره درسته. بنابراین شما مثلا همین معنا میکنید که سیری احساس سیری، یا مثلا معنا کنیم که نیازهای بدن انسان برطرف بشه، همچی چیزی. ولی اگر سیری به معنای پر بودن شکم معنا کردیم، واسه خرما شکم سیر نمیشه. سیری اگر احساس سیری هست، سیری کاذب هست. خیلی خوب، این راز بله سوم بود. چهارم این است که این خرما خاصیت هضم غذا داره، غذا را هضم میکنه. خب این هم خوبه، سنگینی غذا را برطرف میکنه. سنگینی غذا هم برطرف شد و معده کارش خوب باشه، در این صورت انسان بیماری هاش برطرف میشه، چون معده خانه بیماری است. پیامبر اینجوری فرمودن. شاید هم حکمت های دیگری هم وجود داره. یکی از این حکمت ها این است که انگل ها را میکشه، این هم جلو بیماری کمخونی و بیماری عصبی و روانی میگیره، چون این انگل ها خون انسان را میمکه و کمخونی به هم میاره و انسان را عصبانی میکنه. خیلی خوب، یکی از خواصش این است که بلغم را برطرف میکنه در بعض روایات. خب بلغم خودش هم علت بیماری است، یکی از علل و اسباب سگانه بیماری است، و پس بنابراین هم چون بلغم را برطرف می کند درمان محسوب میشه و این راز درمان بودنش. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به شکر، شیرین درمانی، صحبت از شیرین درمانی. پس یکی شد عسل، دومی خرما، سومی شکر. پیامبر حضرت سلیمان ابن داوود، پیامبر کارخانه‌ای داشت، خیلی چیزها می ساختن، کارخانه‌ای داشت، کارخانه نوره داشت، نوره می ساخت، که اولین نفری که نوره را ساخت همین حضرت سلیمان بود. کارخانه شکر داشت، شکر بهش میگن شکر سلیمانی، چون اولین نفری که شکر را ساخت حضرت سلیمان بود علیه السلام. کارخانه ظروف سازی داشت، کارخانه شیشه داشت. در قرآن علیه فرماید که در باره حضرت بلقیس یا مثلا در باره عرش سلیمان، انه صرح ممرد بالقواریر، قواریر یعنی شیشه، کارخانه ساخت شیشه داشت. بلکه یک با از شیشه مثل رودخانه درست کرده بود که حضرت بلقیس وقتی رسید بالا لباسش بالا برد که از رودخانه رد بشه. بعد بهش گفتن که این شیشه است، این رودخانه نیست. سبب علم مردم بالقواریر. خب کارخانه شیشه داشت، کارخانه دیگ سازی داشت، یه دیگ هایی می ساختن براش، هر دیگی مثلا چند هزار نفر سیر میکرد این شکل. و همین شکل انواع کارخانه ها، یکی از کارخانه هاش کارخانه شکرسازیه. اولین نفری که شکر رو ساخت حضرت سلیمان.
هزار
همسر داشت. آه اون که مسلمه 700 تا بله؟ بله، این برای ایشون مفیده. خب خب پیامبر ما زمانی که مبعوث شد شکر را حال اهمیت می دادن و او را مقدم می فرمودن بر دیگر چیزها. همینجا زمانی که افطار می کردن اولین چیزی که مصرف می کردن حلوا، اگر حلوا نبود شکر یا خرما، یکی از دوتا. حالا اهمیت می دادن. ائمه ما هم به همین شکل، امام کاظم مثلا، بله امام کاظم هر شب نمی خوابیدن مگر اینکه دوتا قند می خوردن. روایتی داریم از امام صادق فرماید که مختار جدنا رسول الله للحمام، پیامبر پدر بزرگ ما پیامبر برای تب اختیار نفرمودن الا وزر 10 دراهم سکر، مگر اینکه 10 درهم شکر ماء و آب سرد علی ریق ناشتا. خب شکر نفع داره، مفید، روایات هم در این زمینه متعدد هست. خیلی خوب و تأکید دارم بر این معنی. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم این فرماید که اثنان ینفعان من کل شیء، دو چیز برای همه چی مفیدن، ولا یضران من شیء، هیچ ضرری هم ندارن. تا اونجایی که فرماید قال قلت بله فلذان ینفعان من کل شیء، این دو چیزی است که برای هر بیماری مفیده، برای همه چیز مفیده، چیست؟ ولا یضران، ضرری هم ندارن، آسیبی هم ندارن. من شیء قال السکر و الرمان، امام فرمود شکر و انار، نفع دارن، ضرر دارن، ندارن. برای همه چی نفع دارن، برای همه چی نفع دارن، و هیچ ضرری و هیچ عوارضی هم ندارن. بنده این روایات را میخونم به این فکر میفتم که شاید شکر برای کسی که قندم داره ضرر نداره، البته اگر شکر نشکر باشه، شکر طبیعی، شکر قرمز، چون روایت بفرماید ولای ضرانی میشه، هیچ ضرری نمیرسونم، هیچ آسیبی نمیزنم. شک میکنم در گفته دکتران که میگن شکر، در مورد شکر و نمک میگن نمک برای کسی که فشار خون دارد بد است، شکر برای کسی که قند دارد بد است. در این مسئله شک میکنم، این روایاتو که میبینم شک میکنم. شاید اینها تبلیغاتی بیش نیست، تلقیناتی بیش نیست، از بس این که اینها گفتند ما باور کردیم. حتی در مسئله عسل یه دکتری به من میگفت عسل بده برای قند، من بهش گفتم خدا میفرماید درمان است، شما چی میگی؟ من هیچی نمیگم. علیه حال این معلوم نیست این حرفا درست، البته این شکر چقدر قند چرا چون نهی شده، البته عسلی که خالص نباشه زنبورش رفته شکر خورده شاید، ولی زنبوری که رفته از گیاهان متنوع تغذیه کرده جز دارو در این عسل وجود نداره. برای سرطان که مسلمه خوبه، میگن شکر نخورید، گوشت نخورید، مثلا شیر نخورید با عسل رشد غده سرطانی، اینا عمدیه. میگن تا مردم در مقابل بیماری ضعیف بشن، ناتوان بشن، مجبورن شیمی درمانی کنن، مجبورن این داروها را استفاده کنن. اینا همش تبلیغات شومیست. من به بیماران سرطانی میگم برو بهترین غذا را بخور، گوشت و شیر بپز و بخور تا بدنت قوی بشه، مقاوم بشه، در مقابل بیماری مقاومت بیشتری داشته باشد. الان داروی دیابتی که در روایت تو داروی دیابت وارد شده، در روایت 50% شکر، به تو داروی دیابتی که در روایت وارد شده در اول کتاب خوندیم، در اول جلد 3 شد یا نخوندیم، در فیضیه خوندیم، 50% شکر. بس بعید به نظر میرسه، باید تجدید نظر بشه در این مسئله. این تلقینات واقعا درسته بنده شک دارم، آخر نمیشه روی این حرف این آقایون حساب کرد. ما یه روزی استاد ما شیخ علی فلسفی در مشهد میگفت که من قبول ندارم که بشر به قمر به ماه رفته، قبول ندارم. ما این حرفش را چی مثل باباست تمسکر میگرفتیم، بابا رفتند و دیدیم و بشر همه دیدند و آخرش هم یه فیلمی من را ندیدم، خود امریکایی ها گفتن دروغ بوده، بیشتر نیست. به جهت این که این موشکی که روی ماه میشینه به هیچ وجه نمیتونه دوباره از ماه پرتاب بشه، در زمین اینقدر تمهیدات درست میکنن آخرش از 10 تا 20 تا موشک یکیش پرتاب میشه. حالا این چجوری بدون سکو، بدون پایگاه، بدون امکانات از ماه پرتاب بشه؟ این امکان نداره. علاوه بر این در این فیلم دیدم گفتن که اینها وقتی به ماه رفتن قبل از این که برن عکسشون نشان داده آستینشون سیاه بود، وقتی برگشتن آستین سفید بود، و عوض کردن لباس فضایی در فضا امکان نداره. روی زمین 3-4 ساعت نیازه تا این لباس فضایی را باز کنن و در بیارن. بشر به ما نرفته، اینا دروغ میگن، معلوم نیست این حرفاشون میگن شکر نخورید برای کسی که قند داره، یا ما نمک نخورید برای کسی که فشار خون داره، بنده این حرفا را شک دارم، نمیدونم راسته یا راست نیست. با وجود این روایات، با وجود روایات نمک، با وجود این روایات آدم شک میکنم. خب این مقدارش قبول داریم. روایت دیگری داریم در وفق الرضا فرماد السکر ینفع من کل شیء ولا یضر من شیء، شکر برای همه چی مفیده و هیچ ضرری هم نداره، به هیچ چی ضرر نمیزنه. یعنی چی به هیچ چی؟ یعنی به دیابتی هم ضرر نمیزنه، به دیابت هم ضرر نمیزنه. روایت دیگری به انکان الجبن یضر من کل شیء، اگر پنیر همواره ضرر دارد و برای همه چی مضر است، ولا ينفع من شيء هیچ نفعی ندارد، فإن السكر ولی شکر ينفع من كل شيء، برای همه چی مفیده، ولا يضر من شيء، هیچ ضرری برای هیچ چی ضرری ندارد. روایتی داریم که لیس شیئون، از امام میفرماید لیس شیء، امام صادق، لیس شیئون احب الی من السکر، چیزی نیست که نزد من محبوب تر از شکر است.
شکر هم شکر
قرمز سرخ،
شکری که خیلی خاصه رو برده های شکر.
البته اصل شکر اون دانه های قرمزی است که روی این شکر قرار میگیرن، ولی این شکری که الان تهیه میکنن آب این شکر را میگیرن و روی آتش قرار میدن، برای غلیظ میشه این شکره. به نظر میرسه این را هم شامل میشه. خب روایت دیگری ما شاء الله على محمد و آله الطاهرين.
سلام علیکم. سوال اول، علت ندول حنجره
در راه علاجش؟ البته رشته ندول حنجره، چه ندول تیروئید، کلا ندول ها معلول این داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی به طور کلی، این هایی که از مواد شیمیایی اگه با مواد شیمیایی در تماسن، این سبب تولد و وجود آمدن این ورم ها، این توده ها و این نودول هاست. و اما درمانش، این درمان کل انواع ورم، استفاده از داروی خفا، استفاده از داروی پیامبر، استفاده از جل رویال و عسل، استفاده از غرغره نمک و امثال این هاست. علتش عرض کردم که علتش همون داروهای شیمیایی، مواد شیمیایی که در سلول رسوب میکنه و سلول رو تبدیل میکنه به سلول سرطانی، همین داروهای شیمیایی در مغز استخوان، چون اینا خاکن، معدنن، در مغز استخوان رسوب میکنن و مغز استخوان را از کار میندازن، تبدیل میشه به سرطان خون، در سلول رسوب میکنن و سلول را تبدیل میکنن به سلول سرطانی. 70 سال قبل، 60 سال قبل، 50 سال قبل سرطان نبود، سرطان نبود. مردم اون زمان داروی شیمیایی هم مصرف نمی کردن، هنرشون این بود. ولی متاسفانه از 40 سال قبل، 50 سال قبل به این ور به این طرف مردم داروی شیمیایی زیاد مصرف کردن و در همین دوره سرطان زیاد شد. سرطان نبود، مصرف این داروها سبب به وجود آمدن بیماری سرطان. شما ببینید این پیرمردها، پیرمردهایی که عمر میکنن، سلام در سلامتم هستن، ازشون میپرسن، میگه من در عمرم دارو نخوردم. این راز طول عمره، راز رهایی از بیماریه. ولی ما متوجه حرفاشو نمیشیم. اینا راست میگن، این عمرش دارو نمیخوره، عمرش طولانی میشه، سالم هم.
سال بعدی در مورد اشکال سوال شفاف می‌پرسیم، قطعون بودن حقیر خانوها راه علاج چیست؟ چون قادرم دارم که عمل جراحی صورت بگیره.
البته نیاز به عمل جراحی نیما که مقدم خیلی هم محل ابتلا است. بعضی خانوها پرده بکارت زخیمی دارن، او مشکلاتی به همراه داره، عمل جراحی انجام میدن، یه مشکل داره، نکنن یه مشکل داره، ولی راه درمان و علاجش در طب اسلامی سهل و آسان، استفاده از نوره. نوره را باید برسونن به بکارت. وقتی نوره به بکارت رسید، بکارت را نازک میکنه، آسیب پذیر میکنه، چون حالت سوزانندگی داره، می سوزونه این بکارت را، چند تا لایش می سوزونه، چیزی که باقی میمونه مشکل ایجاد نمی کنه. ممکنه آسیب بزنه ولی میارده. حالا یه بار یک دفعه شاید نیانه لازم نیست، چند مرتبه این کار تکرار
سوال بعدی حتی حجم این سوال چکلی آخر سوال ما از این سوال مشروع شده خانومی که در سینهش قرطبا یا کیست پرمار داره علاقش
خانومی که در سینهش مده های فراوان و کیست های فراوان وجود داره، خب این بهترین راهش اینه بارداریه. خانوم ها وقتی باردار بشه بیشتر بیماری هاشون برطرف بشه، بیشتر این بیماری خانوم ها مال مثلا این توده ها این کیست ها این مال این که باردار نمیشن بچه دار نمیشن. اگر باردار بشن بچه دار بشن شیعه را زیاد کنن، ثواب این کار هم سلامتی شنن. برای درمان کیست داروی تباشیر هندی و آب رازیانه و آب انیسان، برای توده ها هم استفاده از داروهای ثفا و آرد جو و انجیر و شیر بز، این را بپزن و روی سینه قرار بدن.